انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. در این سه چهار جلسه عرایضی در رابطه با مجازات هایی که در شرع اسلام برای گناهان قرار داده شده است به عرضتان رساندیم که گناهانی که در شرع مجازات معینی داره اون مجازات های معین را اسمشو علما میذارن حدود. حد یعنی اون کیفر معین شده که جمعش حدوده و گناهانی هم هست که مجازات معینی براش قرار داده نشده و به اختیار و به نظر حاکم قرار داده شده و اون قدری که مصلحت میدونه اینو کیفرش بده گناهکار را. این کیفرهایی که واگذار شده به نظر حاکم اینا رو میگن تعذیرات. قرار در رابطه با این مطلب عرض شد که یه عده‌ای مدن گفتن که اساساً مجازات فایده نداره، باید رفت آب و از هر چشمه بر و اون چیزی که کمبودهایی که در جامعه هست که در جامعه ای که کمبود داره و ناقصی داره و به نتیجه مرتکب جرم و گناه میشن افراد ای جامعه، او کمبوده رو باید رفع کرد. مثلا یه قسمت گناه ها و خلاف ها زیر سر جهل و نادانیه، یه قسمت هم زیر سر دور بودن از محیط تربیت و اینها و همچنین گاهی یه ناتعادلایی در جامعه هست. مثلا یه در جامعه وقتی رحم و انصاف نباشه گرون خوب گرون فروش هر دو خواست گرون بروشه. نمیدونم رشوه‌گیر هر جور خواست رشوه بگیره و این وضع ایجاد میکنه که افراد محرومی اینها مثلا دست به دزدی آلوده کنن یا خیانت دیگری بکنن باید محیط رو تالن کرد، باید ناتعادلیا رو رفع کرد تا دیگه خیانت واقع نشد. ما در رابطه با این مطلب تا اندازه ای که اقتضا داشت عرایض عرض کردیم که اگر انگیزه گناه اون جهل و نادانی باشد، ما اینو عرض کردیم در فقه اسلام مسئله مسلمه که کیفر و مجازات اگر به کسی میخوان او کیفر و مجازات رو واقع احساس بسازن یعنی بخوان مجازاتش کنن، او کس در شبهه بوده و نیمدونست و مرتکب گناه شده، این نیمگن که این مجازات داره و این یه فصلی در باب حدود و دیار که میگن حل حدود و تدرع و به شبه ها، شبه از باب درع حد میشه، یعنی اون کسی که گناه کرده دیگه امر برش مشتبه بوده، اینها این سبب میشه که نه این مجازات نشه. ما میگون که جاهل به تحریم را اونی که جاهل مجازاتش کنه، نه منتهاش این مسئله هست که بسا جاهل ها نادون ها بی تقصیر نیستن، بی خود نیستن، باید برن بدونن، و جاهل مقصر در پیشگاه خداوند محضور نیست. و روایات در روز قیامت به اشخاص میگن شما چرا گناه کردید؟ میگه نمیدونستم. خطاب میرسد که حلا تعلم کرد چرا نرفت یاد بگیرید. روی قسمت هر جاهلایی که تقصیر ندارند و یا دیوونه بودند یا فکرشون نیم رسیده یا در محیط های دوردست بودن، از مرکز علم و دانش دور بودن، که در ندونستن این تقصیرن، اونا معذورن. و اینجا باید گفت که همچنانی که علما میگن یکی از واجبات یاد گرفتن و یاد دادن، و ما روایات داریم که از ائمه‌مون می‌فرمایند که لوذتو ان اصحابی یضربون بسیار، که مضمون حدیث اینه که دوست می‌دارم که اصحاب من با تازیانه به سرشون بزنن تا حتی یتفقهو بدین، تا برن در امر دین تفقه کنن. ممکن است در این رابطه یکی بگید که راستی از طرف حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بسا باید امر تعلیم و تربیت اجباری بشه و جبری بشه که حتما برن یاد گیرن، و روایاتی داریم به این مضمون که ان الله اخذ علی اهل العلم ان یعلمو قبل ان یاخذ علی الجاهل ان یتعلم، که خداوند بر اهل علم عهد گرفته که یاد بدن قبل از آنی که جاهل ها و نادون ها عهد بگیرد که برن یاد بگیرد. پس البته میگون که باید جهالت ها رفت بشه، اونایی که میدونن در مقام یاد گرفتن بر بیان، اونایی که میدونن باید یاد بگیرد. اما مسئله تربیت که گفتیم امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرائض الهی است، و حالا شرایطش و قیودش یه وقتی دیگه انشاءالله عرض کنیم. اینم قسمت دوم را که مسئله تربیت باشه و اشخاص را مقرراتی بار بیارن تربیت کنن، اینم مسئله امر به معروف و نهی از منکر به اصطلاح عهده‌دار این مطلبه. و بعد تا میشه شلاق زدن هم جزء تربیت ها واقع میشه، که اینم مراحل امر به معروف و نهی از منکر. میگن اولی که انسان قلبن از منکرات بدش بیاد، نباید آدم بی تفاوت باشه در مقابل گناه، اگه آدم ایمان به خدا داشته باشد میتونه گناهی که میبیند واقع میشد تو قلبش ناراحت نباشه، این میشه. بعد این مرحله اول. دوم با زبان گفتن، اونم اولا با کلام نرم و ملایم، اگر او اثر نکرد یه قدری تندی کردن و تا بعد تا میرسد به کتک زدن، ولی اینجاش میگوی که اجالت هم آبشه وقت یه دفعه میبینی همو شلاق زدن که گناهی برای حاکم ثابت شد، راه های شرعی ثابت شد که بله این گناه کرده و حکم ثابت کرد که چند ضربه شلاقی بخورد این گناه که خود همینم جزء تربیت ها واقع میشه. تجربه نشون داده که بعضی ها از همین حد خوردن راستی توبه کردن، حالا بعضی هاشون نه جون سفتند و توبه می کنن، اما بعضی راستی توبه می کنن. برای این مسئله تربیت را هم بله اسلام فکرشو کرده و هم مسئله امر به معروف و نهی از منکر. مسئله دیگر ناهم آهنگی هایی که در جامعه هست، خب اینم انصافا همینجوره در جامعه، خب یه ناتعادلی های هست. بسا میشه یه پسری که مبتلا به عمل خلاف عفت میشه، یا یه زنی که به فحشا کشیده میشه، اینم راستی جامعه خطاکاره. وقتی مثلا مسئله ازدواج را، مسئله نکاح موقت را شارع اسلام قرار داده که مسئله ازدواج دائمی به طور سربسته، بدونید ازدواج دائمی هدف اصلی از ازدواج تشکیل خانواده است، نه هدف ازدواجی باشه که یه مرد با یه زن اینا با هم شریک به این معنا بشن، مثل که گاهی عده شرکت تعاونی تشکیل میدن، یه عده شرکت تجاری یا شرکت زراعی تشکیل میدن، سرمایه گذاری میکنن و این سرمایه رو در راه تجارت یا در راه زراعت یا در راه صنعت به کار میبرن و در سود و زیانش با هم تحلیل میشن. مسئله ازدواج از این باب نیست که بگوید مثلا یه مرد با یه زن سرمایه گذاری میکنن، خواهن شراکت کنن، نونی به دست بیارن با هم بخورند و چایم با هم بخورند و از یک دیگرم لذت متقابل ببرند، که خیلی ازدواج در ممالک غرب روی دو تصور کردن. لذا میگن نفقه به گردن مرد باشه یعنی چه، قباله دیگه مرد بده یعنی چه، یا چرا مرد حق داشته باشه بیشتر از یک زن داشته باشه ولی زن حق نداشته باشه بیشتر از یک شوهر داشته باشه. خیلی حساب این است که این مسئله ازدواج را فقط هم لذت متقابل و اینها، ولی نه، اسلام ازدواج را برای قرار بده تأمین نسل آینده، که این طبقه که از بین میرن و باید افراد دیگری که از نو رو کار میان اینا جایگزین این طبقه بشن، و افراد بعدی پیوند نسب بینشون باشه. پیوند نسب خوبه بفرمایید، مثلا یک گوسفند داری ممکن است دویست تا گوسفند داره، این دویست تا گوسفند ده تاشو از لنجون خریده، بیست تاشو از خمینی شاه خریده، صد تاشو از مثلا جای دیگه خریده، مجموعا دویست تا گوسفند هستن که اینا نمیشه بگم کدوم پسرخوار کدوم است، کدوم دایی اونه، کدوم جایزه اونه، اینها نسب بینشون محفوظ نیست و او اثری هم که ازشون میخوای او اثر دائر مدار نسب نیست. ما مثلا مثل یه زردالو که از تو بازار بخریم بخوریم خودش میدونه یکی زردالو رسیده هست یعنی شیرین هست یعنی کرمو نباشه میدونم گندیده نباشه خودش میدونه. این از چه درختی چینده شده با فلون زردالو آیا به یه شاخ بودن یا به دو شاخ بودن اونا میدونی گوسفند و الاغ و عصب و گاو و اینا میدونه که این گوسفند شیر میده یا نیده، این گوسفند مثلا خواهرزاده کدوم گوسفنده دیگه میدونی. یکی دیگه دیگه بازار اصفهان بازار نجف‌آباد یه الاغ سوار بود و یه شعری بخوند گفت این خرخر عزیر نبی را پسر عمد همشیر زاده خر ایسد مریم است. حالا برفت این نوره باشه این برای او افتخار نیست اینجوری. من اینا مثل میزنم برای توضیح این مطلب که جامعهی که اسلام خواسته باشن اجتماعی که اسلام خواسته باشد نه مثل اجتماع او دیویست و گوسفند که مثال بدن یا نه مثل اجتماع زردالویات و بازار که میدون خودش میدون ارتباطش با فلون زردالو یا اینها نیست. نه اسلام خواسته جامعهی که تشکیل میشه این جامعه علاوه بر این که کارها رو تقسیم میکنند و با هم زندگی میکنند یه پیوند ریشه‌ای هم داشته باشن. پیوند ریشه‌ای که چقدر آثار داره شما ببینید. ما که با بچه خودمون با پسر خودمون پیوند ریشه‌ای داریم نسب بینمون برقراره که میبینیم این اصلا یه وقتا یه آثاری داره که مثلا از با مثال نیمخواهیم پسرمون بی سواد بار بیان، نیمخواهیم پسرمون درسی پسته بار بیان. اگر پسر ما درس نخونه خیلی دستش اوقاتمون ترس میشه، ولی حالا بچه همسایمون درس نخونه خب اونم یه قدری دلمون میخواد، اما اونجوری که اگر پسرمون درس نخونه ناراحت میشیم از اونجا ناراحت نمیشید. یه اثر پیوند نسب و نسب در موقع خودش خیلی اثر داره. وقت اسلام خواسته در سایه ازدواج این که نسل بعدی که میاد جایگزین این نسل قبلی میشه با رابطه نسب باشه. رابطه نسب به قول مرحوم شیخ محمود شلتوت که جزو اساتید دانشگاه دانشگاه الازهر دانشگاه الازهر مصر بوده میگوید که این رابطه نسب به منزله ایمان و اینها میمونه که ما یه عمارتی که میخواییم بسازیم مصالح و عمارت هر که ما کمتر که ساختمان ما کمتر تازه و پیوندش ما ممکن است که مثلا مصالح ساختمان رو سنگ قرار بدیم که محکمه اما این دو تا سنگ با هم با گل چسبونده باشه که سرده، اما با سیمان اگه چسبونده باشه این خیلی محکمتره. همون وقتی که با گل بچسبونیم افراد جامعه به منزله مصالح میمونن، به منزله سنگ و آجر و اینها، و نسب به منزله همون سیمان است که این مصالح ساختمانی رو به هم میچسبونیمش. مقصود این است که حالا این مسئله ازدواج، حالا این خودی خیلی بحث داره، اما هم قد حالا اجازه هم که باید کنم، این مسئله ازدواج و نکاح موقت، که ازدواج به منظور تشکیل خانواده است، همین که تا حالا شدن که در سایه ازدواج نسل بعدی که به وجود میاد نسلی بشه با پیوند نسب، که همین نسب را خداوند در قرآن شریف یکی از نعمتها ذکر میکنه، فرمود هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، خدا که از یه آب محسوسی بشر خلق کرده و از همون نسب و سهر، نسب که هم پیوند پیشگامی، سهر هم به معنای دامادی و اینها. خب پس ازدواج به منظور اونجوری که غربی ها گمون میکنن که فقط یه شرکت در زندگی و بهره برداری متقابل اینها، ما میگونم درست بهره برداری متقابل هست، مرد از زن لذت میبره، زن از مرد لذت میبره، اما این دامی خدا قرار میده، ولی هدف اصلی تشکیل خانواده و نسبه. و نکاح موقت سیره به اصطلاح، این منظور اصلی این نیست که اولاد دار بشند و اینها، بس لذا که در نکاح موقت مرد جایز بی رضایت زنش عزل کنه. عزل یعنی هنگام ریخته شدن منی خودش رو جدا کنه که در محل مخصوص ریخته نشه، اینو بهش میگن عزل. قرار یه تفاوتایی نکاح موقت با عقد دائم داره و اینها، و عمده نکاح موقت این برای جلوگیری از فحشا، که خب یک کسایی و تا نیم حالا شرایط برشون ایجاب میکنه که بتونن زن بگیرند و تشکیل خانواده بدن، میتونن، ولی از اون طرف فحشار غریزه هست، خب جوونه فشار میاره با شهوت، و بسا در زن هم همینطور، و از این طرف گناه که نباید بکنن، دنبال فحشا که نباید برن، ازدواج هم که نمیتونن بکنن، پس برن بیمیره آخه چکار کنن. و این است که نکاح موقت را خداوند قرار داده، که تو روایات هست که امیرالمومنین ظاهرا فرموده که اگر خلیفه ثانی جلو نکاح موقت را نمیگرفت زنا نمیکرد، میگه شخص شقی و بدبخت. اینها خب حالا این امر ازدواج و این نکاح موقت، که در نکاح موقت خدا در قرآن تعبیر داره تمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، یعنی اون زنهایی که ازشون تمتع بردید، تمتع یعنی بهره‌مند شدید، این برای همین داشته که او فقط برای تمتع است، برای بهره‌مندی است، مقصود تشکیل خانواده نیست. خب حالا ما این جهت برای این جهت این مسئله ازدواج برای جهت عرض کردیم که خب شارع اسلام آسونش قرار بوده، وقت وقتی جامعه بی عدالتی که حتی در قسمت اونایی که پول دارند و متمکنند هی شرایط ازدواج زیاد کرد، شرایط ازدواج مثلا مال داشته باشه و چی و اینها، و جهات دیگر که از نظر اسلام ما وظیفه نداریم و چی در رعایت کنیم. ما همینقدر در ازدواج مثلا فرضی که کسایی که دختر دارن در دامادی که میخوان انتخاب کنن اینا رعایت کنن که دیندار هست، یعنی خانوادگی محیطشون محیط دینی بوده یا نبوده، که اینها دامادی که میخوان انتخاب کنن اینجور باشه. اما وقتی ما این جهات مراعات نکردیم، رعایت مال داشتن اینها رو کردیم، سبب میشه که پسرها بی زن بود. وقتی هی شرایط رو شرایط، خرج رو خرج، یه ناتعادلی که پسرها بی زن بودن و کجاها پر میشه؟ مراکز فساد. که حدیث پیغمبر اکرم که ازا جا اکم من ترزان خلقه و دینه و زوجه و الا تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر. وقتی اومد سراغ شما که با شما وصلت کنید کسی که ترزان خلقه و دینه، خلقش رو میپسندید، دینش هم میپسندید، فزوجه زن بهش بده، ردش نکنید و الا اگر کار نکردید تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر. به وجود میاد فتنه ها و فساد های بزرگ. ما فتنه ها و فساد ها همیشه خیال میکنیم جنگ باشد یا آبگیری باشد، نه، مرض های مقاربتی، مرض هایی که بسا تو هفت پشت شخص باقی میمونه. خب این جوان رفته آلوده شده، ده دونه مرض های بد گرفته و هی به نسلای بعدی تحویل میده. یا مثلا مراکز فحشا هی پر میشه. ایچه در اثری که این حکم اسلام را ما اجوری که باید عمل نکنیم. یا به حق کسایی که میخوان زن بگیرن، اینا با خانواده حتما بخوان وصلت کنن که پولدار باشه، چه باشه، وقت دخترهای توریده اینا تو خونه ها بونن و اونم به فساد کشیده میشه. اینجوری خب اینا یه ناتعادلی های هست. این ناتعادلی ها باشه، در این حال انتظار داشته باشیم که مثلا پسرها دنبال عمل خلاف عفت نرن، دخترها به فساد کشیده نشن. خب اینا هست، این فسادها هست و اینا رو باید رفع کرد. حدیث میگوید که یه امروز به زبانم یه حرف جاری شد، شاید اینجا خیلی مورد احتیاج نباشه. حدیث میگوید جازه به کسایی که میخوان زن بگیرن، زن اختار من متفقان و امنال خال احد و زدیهن، شما برای نطفه دون که در کجا میخواید بریدید به فکر بشید، اختیار کنید، خیر را بگیرید. و در این رابطه میخواید بزنم از پیش و قومای زنم مراعات کنید، ببینید اونا دیندار هستن یا نیستن. اما فهمنال خال احد و زدیهن، جای زن انسان هم اونم به منزله یک کدوم دو همخوابه، همچنان که زن انسان هم خوابه انسانه، مثل آدم رابطه نزدیک با پیش و قومای اونم پیدا میکنه. برای اکرم که فرمود ایدیاکم و خورا عدمن، فرمود بپرهیزید از گلهای پر. وقت سوال شد یا رسول الله و ما خضرا عدمن، سبزه ها و گلهای پس چی چیه؟ فرمود المرأة الحسنا فی من بتستو، زن خوشصورت که در طایفه بد بزرگ شده. این به منزله گلیه که رو کودا تعب شده باشه، همچی جوری میشه. قرص حالا یکی از ناتعادلیات در جامعه که منشأ فساد میشه. خیلی سرقت ها دزدی ها هم اونم زیر سر همین است که ناهماهنگی هست. خب ربا خور هرچی میخواد ربا بخوره، کم گرون فروش هرچی میخواد گرون بفروشه، نمیدونن رشوهگیر هرچی میخواد رشوهگیر، آخه پس چیکار کنه؟ یه عمله بیچاره، یه حمال، یه زن کلفت که لباس مواد بشوره دیگه چند تومن مزد بگیره بره زندگیشو. خب هرچی هم مزد بش بدن نمیتونه روزی یه غذای خیلی ساده و هم برای خودش تهیه کنه. وقت باقیشو چکار کنه؟ به نتیجه تن به دزدی میده. خب این ناتعادلی هست. از غذا اسلام رو اینم فکر داره و عیب کار اینست که احکام یه نواخت مورد جریان در نیاد. مثلا حالا درست است گناه اگه ثابت شد بس شلاق هم باید زد، اما اون گرون فروش خب پس اون رو باید چکارش کرد یا اون محتکر رو باید چکارش کرد؟ تو چیزا اینجاست که ما عرض کردیم این مسائل را همه هر که تو رسالا میگن حاکم شر حق عفو داره، حق عفو داره یا حق تخفیف جرم داره. یه کسی که مثلا قاعدش اینه اعدام بشه، حاکم شر این رو یا عفوش کنه یا جرمش رو تخفیف بده. بی خودی که نه، با رعایت ایده ها. مثلا کسی فکر کنه بگه که خب تو شهری که مثلا همه به فکر پول جنگونی برای خودشون هستن، به فکر طبقه ضعیف و ناتوان نیستن، حالا یه بند خدای پیر زن اومد بره چیز نداشت، در یه خونه دید یه آفتاب مهدی گذاشته دوزی دارم. خب حالا این آخر میره همینو قرطاب ممکنه برداره یه خود لخ و فقه به قول ما بهش بده بره. خب اونم بی انصاف تر از دیگر رو گوشتا خوب رو بدن به فقط پول دارا، اونا که پول خیلی دارن اصلا گرونتر هم میخرن و همون قیمت بخرن، اما خوباش به اون میدن، بعداش به این پیر زندن که اینم تازه یه آفتابه دوزده رفته به یه مسجد به حشیه که قیمتش گروفتن اونو میده به قصاب اونم پست و پلاس ها رو. ما طلبه ها قوم نزدیک مدرسه مون یه قصابی بود که خلاصه اونم داستان شدیدنی هرچی لخ و پخ بود میداد به ما طلب ها و میگفتیم آقای قصد میگفت شما دیگه چرا ناشکری میکنی؟ هرچی پون پی و پوست و پلاس بود و اینها. یه وقتی یه گوشتی به ما داده بود که هرچی جوشون دید پخته نشد. خب یه خود نور پاشکی تو داری که پور کردیم تو آبوشتاش خوردیم دوباره آبرستی بود و از قصابه فهمیده بود گفت آقا این دفعه یه گوشتی بیدیدم که چهار دفعه ازش آبوش بود. خب حالا در این محیط نامتعادل خب واقعش نیست که یه قدری منشأ های جنایت ها همین هست، ولی بازم توجه داشته باشید اینا سبب نمیشه که بگویم مجازات نباید باشه. مجازات باید باشه، منتهاش یه قدری کنترلش این مسئله حاکم شهر حق عفو داره یا حاکم شهر حق تخفیف جرم داره. خب این هم همتون هم به اعتباری که این مجرم فش و قوممونه، این کسی که زنا کرده چون فش و قوممونه ما هم حاکم شهر این حق حق داریم، نه بلکه حق حق روی چیزایی که من میگم. مثلا ملاحظه کنه حاکم شد ببینه این بند خدا در نهایت فقر و فلاکت بوده و هر جام رفته زن بهش ندادن، مردم بی انصاف دست رد به سینش گذاشتن، نیم تونسته، خب چه کنه؟ وقتی چیزا رو در نظر بگیره و جرم اینو تخفیف بده، مجازات اینو، خب این قسمت ها که هست، ولی یه جهت دیگر هست و او اینه که در این حال بشر انگیزه فسادم درش هست. بخواهم بگم که درست است ما گفتیم که در جامعه خیلی وقتا یک کمبودهایی هست که او کمبودها منشأ گناه میشه، یک کیش جهل و نادانی بود، یک کیش بی‌تربیتی بود، یک کیش نامتعادل بودن اوضاع جامعه بود. همه اینا رو قبول داریم، اما یک چیز دیگه هم و اون است که آخرش این آدمزاد خودش هم گریگی به کفشش هم، اینو دیگه نمیتونیم هاشا کنیم. که اگه نظرتون باشد ما در این مباحث اولا عرض میکردیم که اگر بنا بود دستورات الهی، این دستورات برا ملائکه اومده بود، ملائکه گناه بکن نیست، اونطوری که قرآن معرفی می‌فرماید جنس ملائکه را فرماید لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. ملائکه ترپیچی نمی‌کنن اون چه خدا را در اون چه که خدا امر کرده و به امر خدا عمل. ملائکه تصور میشه در بارشون معصیت، همچنانی که غیر از انسان موجودات دیگه اون مقرراتی را که باید طی بکنن به طبیعت طی میکنن. درخت خب این بخواد راه کمال خودشو طی کنه به این است که ریشه های خودشو تو زمین میدونه درخت و از مواد غذایی که توی زمین هست مناسب با حال خودشه جذب میکنه. از همه اولی که یه هسته زردالو رو زیر زمین میکنه که بالاخره قابل نمو هست، از همه اول زمین که روش اثر گذاشت و رطوبت زمین کم کم شکفته میشد و سبز میشد، از زمین فر بیرون میاره، کم کم رشد خودشو میکنه. او درخت مخالفت بکنه معنا نداره، مخالفت چی بکنه؟ اونی که اقتضا شد عمل میکنه. موجودات دیگر هم همینجورن، حیوانات هم بر طبق حیوانیتشون که بخورند و مثلا به قول ما نشخار کنن، جوج کنن، اون هم میکنن، چیز دیگه ازشون خواسته نشد. ولی این میانه انسانه که این هر دوانه، یعنی هم نیروهای حیوانی داره هم انسانی، و این ازش تطور میشه که مقررات رو عمل کنه و تطور میشه که عمل نکنه. چون اینجوره پس خیلی وقتها مخالفتها نزید سر این است که محیط جهله، نزید سر این است که محیط مثلا بی تربیتیه یا محیط نامتعادله، نه خیلی شمزید در این است که این انسان است ملک نیست. چون انسان است و ملک نیست، هم عقل دارد هم شهوت دارد، از این حد ممکنه پشت پا به همه چیز بزنه و مخالفت کنه. اینجا که او کسایی که میخوان بیان قوانین کیفری درست نیست و نباید باشه، ما میگویم باید باشه، برای اینکه خطابات و تکالیف متوجه به انسان و جنس انسان ایخاره. حالا مطلب به اینجا که رسید، من این آیه رو که اول خوندم ترجمه میکنم و بقیه اعراضیت را انشاءالله در وقت دیگر. یه آیه میفرما در سوره احزاب که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فرماد ما امانتمون را عرضه داشتیم بر آسمون ها و بر کوه ها و زمین، ولی اینا عبا کردن که این امانت ما رو به دوش بکشن. که انهو به قول بزرگان میخوام بفهمن که فرزن که برای آسمان و زمین و کوه ها شعوری هم باشه، اما در این حال عبا کردن که قبول کنن، ولی این امانت را انسان قبول کرد. که به قول حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه و فال به نام من دیوانه زدن. این امانت را اونا قبول نکردن و انسان به دوش کشید. چرا؟ انهو کان ظلومن جهولا. این انسان ظلومه. ظلوم به قول ما طلبا بر وزن فعول صفت مشبهه، یعنی شأنش اینه که تجاوز کنه، ظلم کنه. و جهوله، جهل به ورزه. خب وقت اینجوری یکی بگه خب خدایی آخه خودت که میدونی یه انسان ظلوم و جهوله، پس چرا امانت رو دادی به ای؟ امانت ما میداشت داد به یکی از که همین باشه. نه، این سرش اینه که او امانت نه این که دین است و ولایت است و اینها، این انسان است که هم تصور میشه ظلم کنه، هم تصور میشه که خلاف ظلم. سر دراهه موجودات دیگر سر دراهه نیستن، این انسان است که سر دراهه، این است که باید قانون و مقررات برش بیاد. پس جنس انسان و سرشت انسان یک سرشتی است که تصور میشه مخالفت کند. چون تصور میشه، این است که پس همه مخالفت ها، همه جرم ها زیرتر این که محیط جهلت نیست، زیرتر این که محیط بیتربیتی نیست، نه بسا محیط هم محیط خیلی هم محیط علمتون میدونم و این بابا هیچ هم فقیر هم نیست، اما آخرش میخواد دزدی کنه، آخرش میخواد خیانت کنه. اینه که قسمت عمده ترپیچی ها زیر سر نهاد خود انسانه. از اینجا که میگویم جزء متمم قانون، یه بال قانون کیفره، قوانینو خدا مقرر میداره، بلکه قانونهای بشری هم جوره قوانینو مقرر میدارن، اما چنین نیست که بشر معطل وایستده که قانون بیاد اونم عمل کنه، نه، خیلی وقت سرپیچی هم میخواد بکنه. در اینها این است که یه بال دیگر قانون مجازات ها میشه. حالا مطلب رو به همین جا خاتمه میدیم، بقیهش انشاءالله در جلسه های دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.